دست به دست شدن یک فهرست 129 موردی بحث برانگیز درباره ساختمان‌های ناایمن در پایتخت. فهرستی که علیرضا زاکانی شهردار تهران انتشار آن را التهاب آفرین می‌داند و از شهروندان خواسته است به آن توجهی نکنند. آن هم در فضای تهدیدآلود صحبت‌های قدرت الله محمدی، سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران.
حتما لیست این عزیزان را با داستانی هماهنگ کردیم و انتشار خواهیم داد و با کسی هم تعارف نداریم.
تهدیدی که مهدی چمران و همراهانش در شورای اسلامی پایتخت را هم قانع کرده است.
من خودم موافقم که اعلام بشه، مردم بدونن، چون دیگه الان از اون شرایطی که حالا مردم ممکنه ناراحت بشن گذشته.
گویا فهرست تازه قرار است دو ماه دیگر منتشر شود و آنچه الان دست به دست می شود فهرستی متعلق به سال 1399 است. همان زمان محمود قدیری که از او به عنوان معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران نام برده شده، در برنامه رادیویی صبح و گفتگو به این عدد اسمی کمی اینور و آنورتر اشاره کرده بود.
ما الان عدد 33221 ساختمان حاضر کردیم که حدود 120 موردش بسیار پرخطرم.
داریوش بوربور که به پدر شهرسازی نوین ایران شهره است، در گفتگویی که با او داشتم مبنای این آمار را نادرست می‌داند.
حتما تعداد ساختمان‌های غیر ایمن در تهران بسیار بالاتر از این تعداد است. برای اینکه تعداد واقعی بشه از لحاظ ساختمان‌های غیر ایمن مشخص کرد، میبایست که تشکیلات بیطرفی شاید در شهرداری‌های مناطق مختلف ایجاد بشه و اونها بررسی ساختمان‌های عمومی رو اول شروع بکنند، ببینند که در منطقه خودشون چند تا ساختمان غیر امن وجود داره.
روزنامه دولتی ایران در گزارشی به نوشته حمیده امینی فرد به این فهرست 129 موردی تکراری پرداخته است. اما خبرنگار در جایی از روی این پرسش که آیا این ساختمان ها به نهاد یا سازمان خاصی وابستند به سادگی می پرد. نکته‌ای که احسان مهرابی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بر آن انگشت می‌گذارد.
برخی از این ساختمان‌ها وابسته به مجموعه‌های اقتصادی نهادهای نظامی یا نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند و عملاً در این باره اعمال نفوذ کردند. بخشی از این ساختمان‌ها ساختمان‌های دولتی مانند بیمارستان‌ها هستند که دید نهادهای امنیتی انتشار فهرست اون‌ها میتونسته به نوعی یک فضای ناامن روانی ایجاد بکنه. بخشی از این ساختمان‌ها در بازار هستند و به نوعی درآمد شهرداری تهران به اونها وابسته است و به لحاظ قوانین و ساختار هم مشخص نیست. مثلا اگر شهرداری بخواد اونها را تخلیه بکنه باید به چه شکلی خسارت این موضوع جبران بشه.
به این صحبت‌های محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران دقیق شوید.
ما حدود 120 ساختمون داریم که واقعا از نظر بار جمعیت، بار اشتعال، راه‌های خروج، مقاومت سازنده برای آتش که بلاسکون ضعف سازه‌ایش باعث شده که ساختمون ریزش بکنه، اینها دارای مشکل هستن و متاسفانه تمکین هم نمی‌کنن.
مالک پلاسکوی مصادره شده بنیاد مستضعفان بود. به فاصله ای از پلاسکو ساختمان قدیمی آلومینیوم هم قرار دارد. با مالکیت همین نهاد حکومتی که حالا مالکش میگوید ناایمن است و باید برای ایمنسازی تخلیه شود. تمام این حرف و حدیث ها را میشود در کنار حرف های پیشکسوت شهرسازی نوین ایران داریوش بوربور قرار داد.
از لحاظ اقتصادی هر ساختمانی که متعلق به شخص و یا دستگاهی هست، خب برای اون شخص و اون دستگاه درآمدزاست و ایمنسازی و یا تخریب اون ساختمان هزینه های زیادی برای صاحبان این گونه ساختمان ها داره و همین دلیل اعمال نفوذ بسیار زیادی در این موارد میشه و شهرداری ها هم که مسئول مستقیم این مطلب هستند متاسفانه به اندازه کافی کادر کافی ندارن و توجه کافی هم به این مطلب ندارن.
نوشتند مسکنهای مهر در زنجان نایمن هستند. در کرمانشاه هر کدام از ساختمانهای بلند می توانند یک متروپول دیگر شوند. اما در گوشه ای از پایتخت محمد حسین جعفری سرپرست دادسرای ناحیه یک تهران و شهردار شمال شهر به مجتمعهای تجاری قائم، تندیس و ارگ تهران می روند و پارچه نوشته ای از ساختمان نصب می شود که اینجا نایمن است. غافل از اینکه باز می رسیم به قوانینی که به گفته محمود قدیری معاون ایمنی و پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران خود حجاب خود هستند.
من بالاتر از بگم که ما حتی اگر مالکی بخواد حتی مثل ما به ساختمانش راه نده برای بازدید، چه برسه که بخواد دستوری از ما تمکین بکنه.
آن هم وقتی 6 سال از پیشنهاد لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر با اختیارات قانونی درست و لازم آتش نشانی به دولت می گذرد و هیچ کس نام این لایحه را به یاد ندارد و یا یادآوری هم نمی کند.